بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خلاصه رسیدیم به لکن الانصاف. عرض کردیم مرحوم آقای شیخ انصاری در این ولکن الانصاف در مقام قضاوت بین مشهور و فاضل تونیه. مرحوم شیخ می‌فرماد اگر مقصود از با چند خصوصیت، خوب به این خصوصیاتش دقت بفرمایید، اگر چند تا خصوصیت وجود داشته باشه با این چند تا خصوصیت حق با فاضل تونیه و الا حق با مشهوره. و یادتونه مشهور قائل بودن به این که در اون لحم مطروحه استصحاب عدم تزکیه جاری حکمی به نجاست میشه. فاضل تونی میگفت نه. مرحوم آقای شیخ میفرماد با توجه به چند تا خصوصیت حق با فاضل تونیه، با توجه به چند تا خصوصیت هم حق با مشهوره. خصوص در صورتی حق با فاضل تونیه که یک، مقصود از میت معنای لغوی میت باشه، یعنی میت رو امر وجودی بگیریم، میت رو به معنای مرگ طبیعی بگیریم، این یک خصوصیه. خصوصیت دوم، حرمت رفته باشه روی میته که به معنای مرگ طبیعیه، امر وجودیه، اینم خصوصیت دوم. خصوصیت سوم اینه که آقایون مشهور بخوان با اصل عدم تزکیه میته بودن رو ثابت کنن. اگه این باشه با این خصوصیات، حق با فاضل تونی حرف مشهور درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه آیه میفرماد میته حرامه، یعنی حیوانی که به مرگ طبیعی مرده حرامه. اون وقت وقتی معنای لغوی میته معنای لغوی شد، میته میشه امر وجودی، اون وقت مکلف نمیدونه این حیوان به مرگ طبیعی از بین رفته یا نه، یا اینکه تزکیه برش واقع شده یا نه. اصل حلیت جاری میشه، اصالت و طهارت جاری میشه. با اصل عدم تزکیه میتویت ثابت نمیشه. چون ثابت نمیشه، حق میشه با فاضل تونی. کلام مشهور تموم نمیشه. علتش هم اینه که عدم تزکیه لازم اعمه. ببینید این قاعده رو حفظ کنید که همش دور این بحث میچرخه. عدم تزکیه لازم اعمه، با نفی لازم اعم که عدم تزکیه باشه نمیشه ملزوم خاص رو اثبات کرد که موت حتف عنف باشه. خلاصه اصل عدم تزکیه کاری که میکنه اینه که میگه این لحم مزکا نیست، اما آیا این لحم که مزکا نیست میتم هست یا میته نیست، میتویت رو نمیتونه ثابت کنه. حالا که اصل عدم تزکیه میته بودن رو نتونه ثابت کنه، اصل عدم کونه میتتن جاری میشه. یه معارض نداره دیگه. اصل عدم کونه میتتن جاری میشه، هیچ معارض و مزاحمی هم سر راهش نیست. چون اگه اصل عدم تزکیه جاری میشد معارضه میکرد با اصل عدم میته بودن، ولی چون اصل عدم تزکیه از کار افتاد، اصل عدم میته بودن جاری میشه بدون هیچ معارضی. لذا از یه طرف اصل عدم تزکیه میته بودن رو ثابت نمی کنه. خوب دقت بفرمایید. از یه طرف اصل عدم تزکیه میته بودن رو ثابت نمی کنه. اصل عدم تزکیه ثابت نمی کنه این حیوان به مرگ طبیعی مرده. از یه طرف چون مکلف نمیدونه این لحم میته هست یا نه، میته هم امر وجودی گرفتیم دیگه، اصل عدم حدوث موت که مرگ طبیعی باشه جاری میشه، که مرگ حتف انفی باشه جاری میشه. چون موتو امر وجودی گرفتیم دیگه، شک میکنیم وجود پیدا کرده یا نه، اصل عدمش، اصل عدمش جاری میشه. اون وقت اصلش دیگه هیچ معارضی نداره، یعنی اصل عدم میت بودن جاری میشه بدون معارض داشتن، چون اصل عدم تزکیه رو از کار انداختی. البته همونطوری که اصل عدم مزکا میت بودن رو ثابت نمیکنه، اصل عدم میت بودن اینم مزکا بودن رو ثابت نمیکنه. لذا نمیشه گفت حالا که به حکم اصل اون لحم شد عدم میت، پس مزکاست، آثار مزکا برش باز میشه. نه خیلی، کما این که ما نمیگیم به حکم اصل چون لحم شد غیر مزکا پس میت است، مثل همونجا. اونجا چطور نمیگفتیم چون غیر مزکاست پس میت است؟ اینجا هم نمیگیم، نمیتونیم بگیم حالا که عدم میت است پس مزکاست. سید صدرالدین شارح وافیه، ایشون هم مخالف با مشهوره. ایشون ملتزم شده به عدم جریان استصحاب عدم تزکیه در قبال مشهور، ملتزم شده به این که اصل عدم تزکیه ثابت میکنه موت طبیعی و مرگ حتف انف رو. ما گفتیم چی؟ گفتیم ثابت نمیکنه. اصل عدم موت حتف انف و عدم موت به مرگ طبیعی هم ثابت میکنه مزکا بودن و تزکیه رو. ببینید خلاف شد، ما گفتیم نه اصل عدم تزکیه موت رو ثابت میکنه، نه اصل عدم موت به موت طبیعی مزکا بودن رو ثابت میکنه. سید صدرالدین چی میگه؟ خلافش رو میگه. میگه هم اصل عدم تزکیه ثابت میکنه مرگ به مرگ طبیعی است، موت حتف انفی رو، هم اصل عدم موت حتف انفی ثابت میکنه چی؟ مزکا بودن رو. خب با این کارش چه کار میکنه سید صدر، مرحوم سید صدر؟ با این کارش تعارض میندازه بین دو تا اصل. میگه اصل، خلاصه مرحوم سید صدرالدین میخواد بفرماید با اصل عدم تزکیه که مرگ طبیعی ثابت میشه، از اون طرفم با اصل عدم موت به مرگ طبیعی تزکیه ثابت میشه، تعارض بین این دوتا میفته. مرحوم سید صدر در قبال مشهور اینو میگه. خب این دوتا اصل که جاری شد از کار افتاد، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش این میشه من شک میکنم این لحم حلاله یا حرام. اصالت و کل شیء لک حلال به من میگه چی؟ حلاله. یا اگر گفتیم اصل اولی در اشیا حلیته، اون اصل اولی در اشیا حکم به طبق اصل اولی در اشیا حکم به حلیتش. مرحوم شیخ میفرماد اگر ما بگیم میت به معنای مرگ طبیعیه و بگیم حکم به حرمت و نجاست معلق بر مرگ طبیعیه، اینم دوتا، بگیم آیم که میفرماد حرمت علیکم المیتتو، اینم حرمت حیوانی رو میگه که به مرگ طبیعی مرده باشه، اینم یکی، با اصل عدم تزکیه در حال حیات بگیم میته ثابت نمیشه، اصل عدم حدوث مرگ طبیعی جاری میشه بلا معارضن، منتها ثابت نمیکنه اصل عدم کونه میتتن، ثابت نمیکنه که این لحم لحم مزکاست، لحمیه که جواز اکل داره. خب اینجا حق با کی میشه؟ حق میشه با مرحوم فاضل تونی، حرف مشهور میده که. خب مرحوم آقای شیخ در عبارت اینجور داره: لکن الانصاف لو علق حکم النجاست الا من مات حتف الانف. حاج آقا رضای همدانی در صفحه 392 حاشیه فرموده شیخ رحمه الله موت حتف انف رو به عنوان مثال گفته، مقصودش مطلق عنوان وجودیه که حکم به نجاست برش تعلق گرفته، ولو عنوان وجودی عبارت باشه از اتصاف حیوان به غیر مزکا بودن. لذا چه ما بگیم حکم به نجاست معلق بر متحد و انفه، چه بگیم معلق بر حیوانی است که موتش در اثر فقدان شرط تزکیه باشه، حکم معلق بر عنوان غیر مزکا باشه، حق با مرحوم فاضلتونی. ببینید ایشون میخواد اینجوری بگه حاج آقا رضا که شما خیال نکنید چون مرحوم شیخ فرموده لو علق حکم النجاست علام من ما تحت فعن، این فقط میخواد بگه در این صورت حق با مرحوم تنکابونه. نه، ایشون میخواد بگه اگر حکم معلق شد بر امر وجودی، خب حالا حکم معلق شد بر امر وجودی فرقی نمی کنه. این موت حیوان موتش در اثر موت حتف انفی باشه یا در اثر این باشه که ذبح شده با شرایط نباشه، اونم همونطور. دقت فرمودید؟ ایشون این رو میخواد بگه، میخواد بگه این عبارت مرحوم شیخ شما رو گول نزنه، خیال کنید فقط مرحوم شیخ میخواد بفرماد در این صورت فقط حق با فاضلتون، یه نه، اگر حیوانی هم ذبح بشه بدون شرایط اونجا هم همینطوره، اونجا هم حق با فاضلتونیه. چون یه مطلب ضروری است که حکم به نجاست فقط تعلق نگرفته به موت حتف عن، حکم به نجاست تعلق گرفته هم به موت حتف عن، هم تعلق گرفته به اون ذبحی که با شرایط نمرده باشه، ذبح نشده باشه. دقت فرمودید؟ هر دو صورت رو میگه. این هم فرمایش ایشون. مرحوم آشتیانی در صفحه 103 فرموده چون مرحوم شیخ قائل به عدم حجیت اصل مثبته، باید به جای اشکله، اینجا مرحوم شیخ داره اشکله اثبات الموضوع به مجرد اصالت عدم تسکیت ثابتت حال الحیات، میفرماد به جای این اشکله باید بفرماد لم یجوز، لم یجز اثبات الموضوع، نه این که بگه اشکله اثبات الموضوع، چون اشکله در وقتیه که بخوایم اصل مثبت رو به اصل مثبت رو حجت بدونیم، ولی وقتی اصل مثبت رو حجت نمیدونیم نباید بگه اشکله، باید بفرماد لم یجز. این یه مطلب. مطلب دیگری که مرحوم آشتیانی داره، مرحوم تنکابونی هم ظاهرا از ایشون نقل فرموده باشه، آشتیانی در صفحه 103، مرحوم تنکابونی در جلد 2 ایضاح الفرائض صفحه 708 فرمودن این که مرحوم شیخ فرموده اصل عدم حدوث سبب نجاست سالم از معارضه، اینو گفتیم دیگه، گفتیم اصل عدم ثبوت نجاست، این عدم حدوث سبب نجاست این معارض نداره، سالم، میگه این صحیح نیست. هر دو بزرگوار میفرمایند زین. چرا؟ به خاطر اینکه مکلف علم اجمالی داره. خوب دقت بفرمایید، چون مکلف علم اجمالی داره، یا این لح حلال و پاکه یا این که نجسه، خارج از این دو حالت نیست. اصل عدم حدوث سبب نجاست و حرمت که اصل عدم میتویت باشه که اقتضا حلیت میکنه، با اصل عدم تزکیه که اقتضاء نفی حلیت و طهارت میکنه معارضه میکنه، اینا تساقط میکنه. خب وقتی اینا تساقط کردن، بعد از تساقط هر دو اینها ما رجوع میکنیم به چی؟ کلش این لکه هم، چون دوتا از تعارض کردن دیگه، تعارض هم تساقط کردن، نوبت اصل سببی که دست ما ازش کوتاه شد، نوبت میرسه به چی؟ اصل مسببی که همون اصالت الهلیت و اصالت الطهاره باشه، که اصل حکمی هم بهش میگن. وقتی دست ما از اصل موجودی کوتاه شد، نوبت میرسه به اصل حکمی که همون اصالت الهلیه اصالت الطهارته. خب این برفر این اشکالو میکنن، میگه حالا خوب بود عبارت مرحوم شیخ اینطور بود، اصالت الهلیه و اصالت و طهاره اینا سالم از رافع شرعی هست. دقت فرمودیم؟ باید اینجوری بگه، خلاصه با اصل عدم موت حتف انف گرچه ثابت نمیشه مزکا بودن، اما با توجه به علم اجمالی که وجود داره به اینکه این لحم یا حلاله یا حرام هستش، پاکه یا نجس هستش، این سالم میمونه، سالم از معارض دیگه نیستش، چون علم اجمالی داریم دیگه، چون علم اجمالی داریم سالم از معارض نیستش. دقت بفرمایید. لکن الانصاف انه لو علق حکم النجاست و یه حرمت هم اینجا بنویسید، نجاست و حرمت هر دو میشه دیگه. اگر میخواد چی بگه؟ میخواد بفرماد در مقام قضاوت حق با مشهوره یا حق با فاضلتونیه. اینجا در لکن الانصاف میخواد مرحوم شیخ قضاوت کنه. مرحوم شیخ میفرماد با یه خصوصیاتی، اینجور که من عرض میکنم برای عبارت خیلی خوبه، با یه خصوصیاتی حق با مشهوره، با یه سری توجه، به یه سری خصوصیات حق با فاضلتون. با خصوصیات رو نگاه میکنین، با یه سری از خصوصیات حق میشه با فاضلتونی، با یه سری حق با مشهور. حالا کجا حق با فاضلتونیه؟ اینجا لو علق حکم و نجاسته و حرمت علا ما تحت فالانف. اگه بگیم نجاست و حرمت معلق شده بر مرگ طبیعی که امر وجودی، اینا رو بنویسید که از دستتون نره، مرگ طبیعی میشه امر وجودی، موتحت و حتف امر میشه امر وجودی. خلاصه اگه بگیم مقصود از میته معنای لغوی میته است، یعنی موتحت و امر، یعنی اون مرگ طبیعی که میشه امر وجودی، لکون المیتته عبارتن، لکون المیتتو عبارتن، یه سومش هست لکون المیتته مضافونه و یکونه، لکون المیتته عبارتن انحاز المعنا. چرا؟ چون معنای لغویش رو در نظر میگیریم دیگه، به خاطر اینکه میته عبارت است از اون موتحت و انف، یعنی مقصود از میته اینو میخواد اینو بگه، مقصود از میته معنای لغوی میته است، یعنی امر وجودی که همون میشه که حیوان به مرگ طبیعی مرده باشه. خب اشکل، مشکل میشه اثبات الموضوع به مجرد اصالت عدم تزکیه. مشکل میشه ما بیایم موضوع رو که میته باشه اثبات کنیم به مجرد اینکه اصل عدم تزکیه جاری بشه، به مجرد اصالت عدم تزکیه از ثابتت حال الحیات، عدم تزکیهی که در حال حیات بوده. خب اگه اینجور شد حق میشه با فاضلتونی، نمیشه با اصل عدم تزکیه موتو ثابت کرد. خب ببینید عزیزان، از این عبارت چند تا خصوصیت در اومد. یک خصوصیتی که در اومد این شد که میت حکم معلق به میته باشه. ببینید از عبارت بعد درارید، سه تا خصوصیت اینجا بعد درارید. یک، حکم به نجاست و حرمت رفته باشه روی چی؟ میته، یعنی میتهی که به معنای مرگ طبیعیه. دو، میته رو باید عبارت بگیریم از معنای لغویش، یعنی شخصی که به مرگ طبیعی، یعنی اون حیوانی که به مرگ طبیعی مرده. سه، بگیم غرض مشهور اثبات میته است به وسیله اصل عدم تزکیه. اشکل اثبات الموضوع به مجرد اصالت عدم تزکیت ثابتت حال الحیات. این میشه چی؟ یعنی اینجوری بگیم. پس ببینید سه تا خصوصیت از عبارت در آوردیم. دوباره عرض میکنم سه تا خصوصیت رو، حکم روی میته رفته باشه، میته به معنای لغوی باشه، مشهورم بخوان چکار کنن؟ مشهورم بخوان با استصحاب عدم تزکیه میته بودن رو ثابت کنن. این سه تا خصوصیت. اگر این باشه حق با فاضلتونیه. چرا؟ لأن عدم تزکیت سابقه، به خاطر اینکه عدم تزکیه‌ای که ببینید این السابقه بخونید به خاطر اینکه صفت اول برای عدم تزکیه است، چون عدمت تزکیته میخونید. السابقه صفت اول عدم تزکیه است. المستصحبه صفت دوم عدم تزکیه است. اینجوری بخونیم: لأن عدم تزکیت السابقه حال الحیات، عدم تزکیه ای که این صفت داره قبلا بوده در حال حیات. المستصحبه عدم تزکیه ای که این صفت داره استصحاب میشه الا زمان خروج روح، صفت دومش، این لایثبتو خبر برای انس عدم کون، عدم تزکیته لا یثبت، ثابت نمیکنه بودن خروج حتف انف رو. خلاصه استصحاب عدم تزکیه میتویت رو ثابت نمیکنه تا معارضه کنه با اصل عدم حدوث سبب نجاست. چرا؟ چون عدم تزکیه لازم اعمه و نمیشه با لازم اعم چی رو ثابت کرد؟ اون ملزوم خاص رو ثابت کرد. اینا رو دیگه از قبل باید شما بیارید در حاشیه کتاب اینجا بنویسید. خب فیبقا، حالا که اینجور شد، فیبقا اصالت و عدم حدوث سبب نجاست لحم سلیمتن عن المعارض. وقتی اینجور شد، اصل عدم حدوث سبب نجاست له و هو الموت و عطف الانف که امر وجودی بود، چون امر وجودی شک درش میکنیم اصل عدم جاری میکنیم، اصل عدم حدوث سبب نجاست له، این میشه سلیمتن عن المعارض، سالم از معارض میشه، معارضی دیگه نداره. اینجا مرحوم آشتیانی اشکو فرموده بود، فرموده بود چون علم اجمالی داریم بر این که لحم حلاله یا حرامه، اصل عدم حدوث سبب نجاست معارضه میکنه با اصل عدم تزکیه، هر دو ثابت میشن، رجوع میشه به اصالت و اباحه، رجوع میشه به اصالت و طهارت. این اشکال مرحوم آشتیانی مال اینجا بود. سلیمتن عن المعارض میفرمان نه معارض هست. و این لم یثبت به تزکیه، اصل عدم حدوث نجاست لحم که ما جاری میکنیم، این که میشه همون اصل، این که با موت حتف انف بوده دیگه، اصل عدم ثبوت عدم حدوث سبب نجاست لحم که جاری میکنیم، اینجا ثابت نمیشه پس مزکاست. ما میگیم اصل اینه که موت حتف انف نبوده، اصل اینه که اون چیزی که سبب نجاستی که موت حتف انف نبوده. خب حالا نبوده، پس حالا مزکاست. میگه نخه، مزکا بودن دیگه ثابت نمیشه. وقت احکام میگیم اگه مترتب شده باشه بر مزکا دیگه مترتب نمیشه، ولو اصل عدم موت حتف انف جاری میشه. کما زعمه آقای سید صدرالدین، از سید اشعار الوافیه، از اشعار الوافیه میشه سید صدرالدین، کما اینکه این اعتقاد رو داره. کدوم اعتقاد رو؟ که به وسیله، دارم اعتقاد سید صد رو میگم، این اعتقاد رو داره که به وسیله اصل عدم حدوث سبب نجاست، اصل عدم موت حتف انف ثابت میشه تزکیه. کما زعم ثبوت تزکیه رو، زعمه یعنی ثبوت تزکیه به اصل عدم حدوث سبب نجاست، سید صدرالدین شارح وافیه. فذکره کی؟ سید صدرالدین فی در مقابل مشهور ذکره که چی؟ ان اصالت عدم تزکیه، اصل عدم تزکیه، تثبت الموت حتف الانف، ثابت میکنه موت حتف الانف، یعنی مرگ طبیعی رو. و اصالت عدم الموت حتف الانف تثبت تزکیه رو، از تزکیه رو ثابت میکنه. خب این جس مثبت دیگه، این دوتا اصل با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، وقتی که تساقط کردن رجوع میشه به کل شیء لک حلال. شک میکنیم این گوشت حلال یا نه، کل شیء لک حلال. شک میکنیم نجس یا نه، کل شیء لک طاهر. خب در نتیجه این میشه دو اصل سببی با هم تعارض میکنن، تساقط میکنن، نوبت میرسه به اصل مسببی. اصل مسببی هم اصالت الهلیت و طهارت لحمه، این میشه خلافن لمسلک المشهور. من یه دسته به صورت دستبندی عزیزان این اقوال علما رو نسبت به لحم و جلد مطروحه در طریق براتون عرض کنم، خوبه به دردتون میخوره. خلاصه انظار این میشه که مشهور قائل شدن به استصحاب عدم تزکیه، در نتیجه ملتزم شدن به نجاست و حرمت لحم مطروحه. این یه نظریه، نظریه مشهور که میگن استصحاب عدم تزکیه جاری میشه، حکم میشه به نجاست و حرمت لحم مطروحه. در قبال مشهور جماعتی از علما هستن، اینا قائل شدن به عدم نجاست و حرمت جلد و لحم مطروحه، منتها هر کدوم وجهی برای خودشون ذکر فرمودن. یک، صاحب مدارک ملتزم شده به حلیت و عدم نجاست لحم مطروحه، حالا لحمو که میگیم جلدم همینطوره، در اثر این که اصلا استصحابو قبول نداره، صاحب مدارک استصحابو قبول نداره، میگه آقا این پاکه، کل شیئا لکه حلال، کل شیئا لکه طاهر، لذا میفرماد به اصالت عدم تزکیه حکم شرعی ثابت نمیشه، بعد رجوع بشه به اصالت الهلیه، اصالت الطهاره. این یه قول. قول دوم قول فاضل تونیه، ایشون ملتزم شده به عدم نجاست و حلیت لحم مطروحه، به این اعتبار که استصحاب عدم تزکیه رو جاری نمیدونه، چون موضوع استصحاب میگه باقی نیست. اینم قول دوم. ببینید همشون یه چیزی میگن اما منشأ قولشون، دلیلشون اختلافیه. قول سوم، سید صدرالدین، ایشون هم قائل شده به عدم نجاست و حلیت لحم مطروحه، در اثر این که می فرماد اصل عدم تزکیه معارضه می کنه با اصل عدم موت حتف انف، خب بعد از تعارض تساقط می کنن، اصل سببی اصل موضوعی به تساقط به تعارض تساقط میکنه، نوبت میرسه به اصل حکمی، لذا میفرماد بعد از تعارض و تساقط این دوتا اصل رجوع میشه به اصالت الهلیه، اصالت الطهاره. اینم یه قول. قول چهارم، بعضی حکم کردن به حلیت و طهارت، فرمودن در اثر این که اصل عدم تزکیه معارضه میکنه با اصالت بقاء طهارت در حال حیات که مقتضاش میشه حلیت. اینم یه قوله. قول پنجم، بعضی فرمودن اصل عدم تزکیه ثابت نمیکنه موت طبیعی رو مگر بنابر قول به اصل مثبت. اینم یک قول در مسئله است. ببینید تا حالا شد 6 قول، یک قول مشهور، 5 تا قول در قبال مشهور، منتها این 5 قول همشون قائل به حلیتن، منتها در اثر چی؟ بعضی در اثر تعارض، بعضی استصحاب و حجت نمیدونن، بعضی در اثر اینکه یه اصلی رو جاری نمیدونن. اینم اقوالی که در مورد لحم مطروحه هست. این 5 چیز رو داشته باشید مفید. خب فیکون وجه الحاجت، مرحوم آقای شیخ فرمودن با اصل عدم کونهی میتتن مزکا بودن ثابت نمیشه. خب مزکا بودن ثابت نشد، له هلیت نداره و حرام. دقت فرمودید؟ خوب دقت بفرمایید که ببینید انقل چی میخواد بگه. دوباره عرض میکنم، نظر مرحوم شیخ این شد که با اصل عدم کونهی میتتن مزکا بودن ثابت نمیشه، نشد له هلیت نداره، له حرامه اکلش. یه انقلتی پیدا میشه و اون اینه که لحم هلیت داره، ولیکن ما نیازی نداریم برای اثبات هلیت به احراز تزکیه. دقت فرمودید؟ این مستشکل میگه چی؟ میگه آقا لحم حلاله، خب میگیم باید مزکا بودن محرز بشه تا حکم به هلیت بشه. میگه نخه، نیازی ما نداریم برای حکم بهلیت به احراز تزکیه، یعنی ملازمه بین این دوتا نیست، ما احتیاج به مزکا بودن نداریم. خب شما میگید چون مزکا بودن ثابت نیست پس حلال نیست، ما میگیم نیازی نداریم به این، ما احتیاجی به احراز تزکیه نداریم برای حکم بهلیت. چرا؟ چون اگه مزکا بودنم ثابت نشه بازم حکم به علیت میاد. خب میگه من اگه مزکا بودنم ثابت نشه از کجا حکم به علیت میاد؟ میگه به خاطر اینکه ما نمیدونیم این لحم حلاله یا حرامه، میگیم چی؟ کل شیء لک حلال، استصحاب هلیت جاری میکنیم. اصل در اشیاء هلیت و طهارت، اینو جاری میکنیم. حرمت دلیل میخواد، هلیت که دلیل نمیخواد. ولذا ولو مزکا نباشه احکام مزکا باره، چون ما احتیاجی به اثبات مزکا بودن نداریم. با کل شیء لک حلال، با کل شیء لک طاهر، با استصحاب هلیت حکم میکنیم به هلیت این لحم. این اشکال انقلت هستش. مرحوم شیخ میفرماد نخیر، اتفاقا ما احتیاج داریم به این که احراز کنیم مزکا، ما احتیاج داریم به این که اثبات کنیم مزکا بودن این لحم رو به وسیله استصحاب عدم موت طبیعی. اگه بخوایم حکم به هلیت کنیم باید به وسیله استصحاب عدم موت طبیعی احراز کنیم مزکا بودن رو. چرا؟ چون قاعده اینه با اصل وجود اصل موضوعی نسبت به اصل حکمی نمیرسه. علت نیاز به احراز تزکیه اینه که استصحاب عدم تزکیه حاکم بر استصحاب طهارت و اباحه است. ما باید ثابت کنیم مزکا بودن رو و الا استصحاب عدم تزکیه جاری میشه. استصحاب عدم تزکیه اصل مسببیه، استصحاب عدم تزکیه اصل موضوعیه، با وجود استصحاب اصل سببی و موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه، نوبت به استصحاب طهارت نسبت به نوبت به کل شیء لک طاهر نمیرسه. پس بنابراین با وجود اینکه حکم به طهارت و اباحه متوقف بر احراز تزکیه نیست، مستشکلم همینو میگفت دیگه، میگفت با توجه به این که ما میتونیم به کل شیء لک طاهر حکم به طهارت بکنیم، به کل شیء لک حلال حکم به هلیت بکنیم، پس ما نیازی نداریم به این که تزکیه رو احراز کنیم. مرحوم شیخ میگه بله، با این که ما میتونیم این کار رو بکنیم اما نیاز داریم به احراز چی؟ احراز تزکیه. قبول داریم استصحاب طهارت، استصحاب اباحه کفایت میکنه، اصل اولیه در اشیاء کفایت میکنه برای حکم به طهارت، ولیکن اگر این کار رو نکنیم استصحاب عدم تزکیه پاش میاد تو کار. استصحاب عدم تزکیه که پاش اومد تو کار، دیگه نمیتونید شما کل شیء لک طاهر رو جاری کنید. ببینید عزیزان، مرحوم شیخ میخواد بفرماد شما باید این دوتا اصل رو، استصحاب عدم تزکیه و استصحاب عدم سبب موت حتف انف رو، این دوتا رو باید بندازید به جنگ هم تا اینا از کار بیفتن که اصل موضوعی و اصل سببیه، تا شما بتونید از این آب گلالود ماهی بگیرید، بگید آقا کلش این لکه حلال میاد بسن، کلش این لکه طاهر میاد. شما اگر یکی از معارضا رو از کار انداختید، گفتید ما نیاز نداریم اثبات کنیم تزکیه رو، ما همین که استثار کلش این لکه طاهر جاری کردیم این له میشه حلال، میگه آقا اگه این کارو بکنید استثاب عدم تزکیه که ثابت میکنه موتحت، این رو شکارش میکنیم. شما میگید ما احتیاج نداریم مزکا بودن رو ثابت کنیم، یعنی احتیاج نداریم به چی؟ به استثاب سبب نجاست و حرمت. خب میگید، خب میگه شما این از کار ببینید، اینو به درد ما نمیخور، نیاز نداریم. خب از اون طرف شک میکنید این مزکاست یا مزکا نیست، چی دارید؟ استثاب عدم تزکیه دارید. استثاب عدم تزکیه تا زنده هستش شما نمیتونید کلش این لکه طاهر کلش این لکه حلال جاری کنید، باید کاری کنید اینو از کار بندازید. کی این استثاب عدم تزکیه از کار میفته؟ وقتی که به جونش استثاب عدم سبب نجاست رو بیارید بندازید، استثاب عدم موتحت و عرف رو بیارید بندازید، که اونم استثاب میکنه چی رو؟ تزکیه رو. پس بنابراین اینا اصل حکمی هن. اصل حکمی با اصل موضوعی نمیتونه معارضه کنه، با وجود اصل سببی اصل موضوعی که اصل عدم تزکیه است، شما نمیتونید به از استصحاب حلیت اصالت الحلیت مراجعه کنید. نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه اگر تزکیه به اصالت عدم موت ثابت نشه، شما مستندی برای حکم به حلیت ندارید، چون اصلا نوبت به کلش این لکه حلال نمیرسه. خود علتش هم اینه که اصالت عدم موت به حتف انف جاری میکنیم ما برای اثبات تزکیه، مفروض اینه که اصل عدم تزکیه هم جاری میشه برای اثبات غیر مزکا بودن. این دوتا میفتن به چونه، وقتی افتادن به جون هم شما مراجعه میکنید، تعارض میکنن دیگه، مراجعه میکنید به کلش این لکه حلال. اون وقته که کلش این لکه حلال از معارض محفوظه، اون وقته که کلش این لکه حلال استصحاب طهارت استصحاب حلیت معارض نداره، سالم از مزاحم و معارضه. و الا اگه اگه اصل عدم موتحت و انف که امر وجودیه اگر این جاری نشه، مزکا بودن رو ثابت نکنه، اون وقت این استصحاب طهارت استصحاب حلیت سالم از معارض نمیمونه، این معارض پیدا میکنه. اون وقت وقتی معارض پیدا کرد دیگه نمیتونه. خلاصه مطلب اینه که باید در حکم به طهارت و حلیت احراز بشه سبب شرعی حلیت و طهارت که مزکا بوده نودن باشه، کما این که مقتضای جعل سببیت هم همینه، به خلاف حرمت و نجاست، به خاطر اینکه شک در تحقق موضوع حلیت و طهارت این کفایت میکنه برای ثبوت حرمت و نجاست. ولذا اگر تزکیه ثابت نشه شرعا، حکم میشه به اصل عدم مزکا بودن حرمت و نجاست، حکم میشه به حرمت و نجاست، چون اصل عدم تزکیه حکومت داره بر اصالت الحلیه، بر اصالت الطهاره. با وجود اصل عدم تزکیه اصالت الحلیه و اصالت الطهاره جاری نمیشه. فیکونو، پس ببینید عزیزان، این فیکونو این نتیجه فرمایش مرحوم شیخه که فرمود با اصل عدم کونه این میتتن مزکا بودن ثابت نمیشه پس حلیت نداره. دقت فرمودین؟ خب این حرفو که مرحوم شیخ زد یه انقلتی پیش میاد، میگه آقا حکم به حلیت نیاز به این نداره که ما احراز کنیم مزکا بودن رو، چون استصحاب حلیت داریم، کلش این لکه طاهر داریم، این میشه که انا قلتو فیکونو، قلتو فیکونو وجه الحاجت الى احراز تزکیت، وجه احتیاج داشتن به احراز تزکیه به وسیله چی؟ به وسیله استصحاب عدم موت برای حکم به طهارت و حلیت، مع ان الاباحه، این مع این قول آقای متوهمه. متوهم میگه اباحه حلیت و طهارت لا یتوقفان علی بر احراز تزکیه، بل یکفی استصحاب هما، بلکه استصحاب این دو کفایت میکنه. بحثی است که اصل در اشیا اباحه است یا نه عزیزان، این اشاره به اون داره. بعضیا میگن اصل در اشیا اباحه است که مشهورن، استصحاب طهارت، استصحاب حلیت اولیه جاری میکنه. بعضیا میگن اصل در اشیا حظره، این بنابر مسلک اوناست. بل یکفی استصحاب هما، دقت فرمودید عزیزان، استصحاب حلیت و طهارت بنابر مسلک کیاست؟ اونایی که میگن اصل اولی در اشیا حلیته، خب طهارت و حلیت. ما ان الاباحت، با اینکه اباحت که ایشون اباحت رو گفته، شما حلیت هم بفرمایید، اباحت و حلیت و طهارت متوقفه بر احراز تزکیه نیست، استصحابشون کافیه. خب فیکون وجه الحاجت الى احراز تزکیه ان، از چرا احتیاج داریم ما به احراز تزکیه؟ به خاطر اینکه ان استصحاب عدم تزکیه، استصحاب عدم تزکیه چرا؟ چون اصل موضوعی، اصل سببیه. استصحاب عدم تزکیه که اصل موضوعی و اصل سببی است، حاکم علی استصحاب حلیت و اباحه و طهارت. استصحاب ما یعنی استصحاب اباحه و طهارت و حلیت، چرا؟ چون اینا اصل حکمی هن، اصل مسببی هن. فلولا ثبوت تزکیته، اگر نباشه ثبوت تزکیه به اصالت عدم الموت، به اصالت عدم موتحت فالعنف، اگه این نباشه، لم یکن مستندن للعباحت و تهارت. شما به چه دلیلی میگید اینا تهارت دارن؟ این لحم تاهره، این جلد تاهره، اباحه داره. چرا عزیزان؟ چون اصل عدم تزکیه ما جاری میکنیم، اصل عدم تزکیه ما میبونه بلا معارض. خب تا زمانی که ما اصل عدم تزکیه داریم که اصل موضوعیه، نوبت به اصل حکمی نمیرسه. اکل و شیء لک طاهر، استصحاب طهارت، استصحاب حلیت، اینا اصل موضوعی هن، با اینا اصل حکمی هن. با وجود اصل موضوعی نوبت به اصل حکمی نمیرسه. و که ان السید انشاءالله باشه برای